و باید سرزمینی که اشغال کردی رو پس بدی به اهالی فلسطین. اهالی فلسطین یهودی‌ها هم هستند، مسلمانان هم هستند، مسیحیان هم هستند، در روزه دیگران هم هستند، یعنی بعضی از ادیان کوچک هم و فرقه ها و مذاهب کوچک هم هست. بله. اما اینها مقاومت کردن، راه رو در پیروزی رو در مقاومت دیدن. حال این همه کمک و این همه امکانات برای این که همچین گروه کوچکی غلبه کنه رژیم صهیونیستی با تمام اون هیمنه‌ای که ازش مطرح میشه.
بله.
دوباره یک کمک 14 میلیارد دلاری بهش میکنه و از تجهیزات علاوه بر این کمک‌های مالی، از تجهیزات فنی و اقتصادی و اطلاعاتی هم دریغ نمی‌کنه. حتی تسلیحاتی که داده از جمله جنگنده‌های F-16، F-15 و ایده اینا و بمب افکن‌هایی که هست و بمب‌هایی که فرستاده، بسیار از این بمب‌هایی که مثلا مردم غزه ریخته شده بمب‌هایی است که توسط دولت آمریکا داده شده. غیر از این که در عرصه سیاسی هم تمام قد پشت سر اسرائیل وایساده، دیگه آخریش همین حضور نتانیاهو خبیث در کنگره آمریکا بود که بیش از نزدیک به 70 بار مورد تشویق اعضای کنگره قرار گرفت. خود این قضیه نشان دهنده وضعیت و ساختار حاکمیت در آمریکاست. یعنی شما تصور بفهمید اینجا بحث جنگ دموکرات و جمهوری خواه نیست. اون دعوای ساختگی که ما معمولا تو رسانه‌ها موقع انتخابات و اینها می‌بینیم در آمریکا، اینجا خودشو بیرون زده و نشون داده که نه، همچه خبری نیست. اینا در ساختارهای بیرونی کاملا متحد عمل می‌کنن و بین اون همه نماینده واقعا هیچ صدای اعتراضی بلند نشد که چرا این همه کودک، 20,000 کودک به چه جرمی توسط تو و رژیم تو و دولت تو که الان هیئت تو در حقیقت به شهادت رسیدند. هیچ کس نگفت چرا تو به خبرنگاران، به نیروهای سازمان ملل حمله میکنی. بله، این فراموش نباید بکنیم که عقبه های رژیم صهیونیستی هم در این مسئله بسیار دخیلن و تاثیرگذارن.
یعنی
رژیم آمریکا، دولت آمریکا به شکل خاص و دولت‌های بعضی از دولت‌های اروپایی هم که بلافاصله انگار که داره نابود میشه وارد این صحنه شدن و همه جور حمایتی رو کردن، نذاشتن قطعنامه‌ای در سازمان ملل مؤثر واقع بشه، هنوز به اون شدتی که باید واقع بشه. بنابراین فراموش نکنیم دشمن اصلی و شیطان بزرگ.
بله.
رو که این طراحی رو او داره پشتیبانی میکنه.
یکی از کارشناسان من شنیدم که پری روز بود فکر میکنم داشتن صحبت میکردن، حالا اسم شریفشون خاطرم نیست، داشتن میفرمودن نکته جالبی گفتن. گفتن که آمریکا خب تا حالا 7000 میلیارد دلار هزینه کرده پای اسرائیل.
7000 میلیارد دلار پای داعش هزینه کرده.
پای داعش.
بله، یعنی او رو در خصوص فقط 7 میلیارد دلار داعش رو 7 میلیارد.
7 میلیارد، ولی 7000 میلیارد دلار
پای اسرائیل.
از آغاز موجودیت اسرائیل تا حالا هزینه کردن که اینها بمونن، بتونن پا بگیرن و خورد خورد حالا میلیاردها دلار هزینه شون کردن. اما نکته جالبی نمیگفتش که اسرائیل به عنوان یک سگ هار، سگ قاتل در این بین گماشته شده تا بتونه مقاصد آمریکا رو در حقیقت انجام بده، اهدافی که آمریکا مد نظرش هست رو انجام بده. مثل یک حالا به یک قاتل بیدید، مثلا عسكر قاتل توی کوچه گذاشتن.
آره ببینید، البته بگم ها، رژیم صهیونیستی سرزمین‌های اشغالی رو تبدیل کرده به یک شهرک نظامی.
بله.
یعنی شما تصور کنید شهرکی که معمولا ما دیدید که مثلا در بعضی از صنایع، در بعضی از مکان‌ها، مثلا فرض کنید شهرک‌های مسکونی هست، اما رژیم صهیونیستی بیش از اون عمل کرده. یعنی مثلا فرض کنید بعضی افراد در یه جای شاغلن، کنار اون، نزدیک به اونجا یه شهرک‌های درست میشه.
درست.
که این شهرک‌ها خانواده‌هاشون میان اونجا اسکان پیدا میکنن به خاطر اینکه نزدیک باشن به محل کارشون و اونجا سکونت پیدا میکنن. اما رژیم صهیونیستی پا رو از این فراتر میذاره. شهرک‌های صهیونیستی صرفاً شهرک‌های محل سکونت خانواده‌ها فقط نیست. اون خانواده‌ها هم مسلح هستن، دوره‌های نظامی می‌بینن، فضاهای رزم و اینها رو می‌بینن و برای اونها در حقیقت یه شهر، یه شهرک‌های مدرن شیک تمیز خیلی خوبی ساخته شده.
درست.
که همه اینها عقبه نظامی دارن، یعنی به بچه‌هاشون هم آموزش نظامی میدن.
تا
این اندازه سلاح دستشون میدن که تیراندازی کنن، با سلاح‌های واقعی تیراندازی کنن. کسانی که معتقدن که کودکان رو چرا شما، نه به کودکان قائلند از اون جهت که 20,000 کودک رو شهید میکنن
بیگناه، به بچه های خودشون هم رحم نمیکنن،
به بچه خودشون هم آموزش سلاح نظامی میدن، باید کشتن
ماله.
و تقویت میکنن اون خوی کشتار رو در بچه‌ها، یعنی عطوفت رو و مهربانی رو و اون نیت‌های معصومیت کودکانه رو از بین می‌برن. برای شهرک‌های صهیونیست‌نشین هم تصور نکنیم صرفاً یه شهرک‌های مسکونیه. شما همین الان این شخصی که مدال المپیک رو گرفته، در همین دیروز مدال المپیک رو گرفت، ایشون هم یه ارتشی و نظامیه. یعنی عقبه همه اینها رو وقتی وارد میشید و نگاه میکنید، اینا همشون هم کارت شناسایی دارن، هم لباس رزم و پوشیدن اول نظامی دارن. بنابراین میخوام بگم اون تصویری که البته یک سری به جهت اینکه منابع دنیا میدونید امپراتوری های رسانی، امپراتوری های اقتصادی دست رژیم صهیونیستی هست و امثال ایلان ماسک و دیگران و ثروتمندان باید با اونها هماهنگ باشن، دولت آمریکا با اونها هماهنگی میکنه، علاوه بر این که کمک‌های بسیار زیادی رو حق خودش میدونه و میگیره. بنابراین یک اندازه از رفاه رو در جامعه فلسطین اشغالی برای ساکنان رژیم صهیونیستی، برای ساکنان خودش فراهم کرده. دلیلش اینه، میخواد اونها رو در اینجا نگه داره، چاره ای نداره جز اینکه اینها بمانند. و در این فضا دیروز خبرنگاران خارجی گزارش دادن، رویترز و نیوزویک، که طبقه دوم فرودگاه بن گوریون که مربوط به پروازهای خارجیه به شدت شلوغه، به خاطر اینکه نگران واکنش ایران هستند و دارن مهاجرت میکنن، دوباره برمیگردن، مهاجرت معکوس میکنن و دارن اسرائیل رو ترک میکنن. حمله به فروشگاه ها برای اینکه مواد غذایی ذخیره کنند شدت دوباره پیدا کرده. یعنی یه همچین شهری برای رژیم صهیونیستی فراهم شده.
و جالبه که به تل آویو تمام پروازها لغو شده.
بله، لوفانزا، بریتیش ایر، همه اینا
پروازشون لغو کردن.
حتی بیشتر از چند روز، یعنی بعد امروز لغو نکردن، برای چند روز پروازشون لغو کردن. طبیعیه، چون میدونن که وعده ایرانیان وعده صادقه، ایرانیان حرفی نمیزنن مگه به قولشون عمل کنن. مرد و قولش، یعنی ایران همیشه اینو ثابت کرده و شفاف و روشن هم گفتن.
خیلی متشکرم.
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد و ما اطمینان داریم به وعده الهی.
قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. اعمال این رژیم امروز نشان می‌دهد این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم فاسد در حال افول تدریجی است، در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم می‌دونن، خودشون هم می‌فهمن.
ما این وحشت دست پازدن‌ها را به این دیوانوار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آخرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. از محلال به انحلالشون نزدیک.
ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ما رو به او فکر می کنیم.
این خیلی فرصت بزرگی است.
به این دلیل عرض میکنم این نظام پایداری نخواهد بود. این رژیم ماندنی نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم خاسم هستیم. در حال افول تدریس
ما هیچ شبی نمیتابیم مگر به دشمن همون فکر میکنیم.
خیلی متشکریم از همراهی صمیمانه شما دوستان شنونده. برنامه زنده شهید قدس رو میشنوید از رادیو فرهنگ، صدای فرهیختگان. چند تا پیامک بخونم. شما عزیزان ازتون خواسته بودیم که در برنامه حضور داشته باشید و برامون بفرمایید که اگر بخواید در یکی دو جمله با بنیامین نتانیاهو صحبت بکنید چی بهش میگین؟ 224-185 و 225-88-800 هم شماره تلفون هامونه. سامانه پیام کوتاه ما 3558. شنونده گرامی، چقدر پیامک داریم، پیامک هایی که واقعا نمیشه خوند. آقای رضا داوودی نوشتن سلام، خسته نباشید. ظلم هر موقع و هر جا که باشه به پایان نمیرسه، چوب خدا صدا نداره، لعنت بر ظالمان. حالا بازیشون مهربانانه یه جورایی نوشته بودن. شنونده دیگری با نام حسین مطلبی از قوچان نوشته سلام، من میگم حیف اسم مرد که روی تو گذاشتن. متشکریم، ایشونم باز قابل خوندن بود تا یه حدی. شنونده دیگری با نام حالا اسمشون رو علی اکبر رستم پیامک دادن، نوشتن سلام صبح بخیر برادر، من به نتانیاهو میگم ای شیطان صفت کودک کش، جنگ را تمام کن. ممنونم. و همینطور عزیز شنونده دیگری نوشتند که نتانیاهو ما برای جهاد آماده ایم، کفاش از گرما برام پیامک دادن. متشکریم از شما. آقای ولیان در خدمت شما هستیم و همینطور مهمان ارجمندمون آقای نجفی. درود فراوان.
خوش آمد عرض میکنیم به جناب آقای دکتر محمد صادق نجفی، کارشناس مسئول سیاسی، و سلام و صبح بخیر خدمتشون.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای نجفی، روز گذشته مردم ایران یک حماسه دیگری رو خلق کردند و یک منش فرهنگی و ایرانی خودشون رو در مهمان نوازی اثبات کردند. تصور تو اینه که این اتفاق چه تأثیر بین المللی داره؟
بله، خب اتفاق تلخی که در ایران رقم خورد و تقریبا هر ایرانی از اینکه مهمانش در سرزمین خودش چنین اتفاقی براش بیفته ناراحت هست و اندوهگین، و اتفاقی هم که دیروز مردم رقم زدن، حماسه‌ای که در تشییع پیکر شهدای مقاومت شهید اسماعیل الهنیه و همراهشون رقم خورد در تهران، به نوعی همون منش مهمان نوازی ایرانی ها و تکریم مهمان بود و تکریم مجاهدین راه خدا. و این مسئله این پیام رو داشت که ایران اسلامی نسبت به این مسئله کوتاه نخواهد آمد و در پاسخ به این جنایاتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شده در چارچوب سرزمینی ما،
بله،
به پشتوانه مردمی پاسخ قاطع خواهد داد و انشالله بازدارندگی که گویا در ذهن حکام رژیم صهیونیستی احساس کردن که خدشه‌دار شده، با پاسخ آتی ایران و البته جبهه هماهنگ، ساحات متحد جبهه مقاومت در منطقه باز خواهد گشت.
یک چیزی که دیدم واکنش‌های جهانی رو هم داشته و مورد توجه هم دوستان هم دشمنان ایران و جریان جبهه مقاومت و جریان مقاومت بوده و اونها هم اذعان کردند، این بود که اون بحث وحدت بخشی این اتفاق بود. یعنی به این موضوع خیلی پرداخته شد که یک رهبر، یعنی بالاترین مقام رهبری در جهان در شیعیان میاد و از یک رهبر سنی تجلیل میکنه، نماز میت براش میخونه و شیعیان ایران او رو بر دست میگیرن با اون عظمت که شاید هیچ وقت همچین تجربه ای ما در فضای اهل سنت ندیده باشیم، که حالا به استثنای مثلا شاید اگه بخوایم مثال بزنیم شاید در تشییع جمال عبدالناصر یک همچین رویدادی رو مثلا ما شاهد بودیم، یا مثلا فرض بفهمید تا اندازه مثل حافظ اسد با اون شأنی که در اون منطقه داشته و وجاهت داشته به ندرت پیش اومده بود که همچین اتفاقی بیفته. تازه اینکه شیعیان بیان و یک برادر اهل سنت رو که افتخار ماست و افتخار ما ایرانی است و افتخار جبهه مقاومت تشییع کنه با این شکوه، این پیوند وحدت بخش چقدر میتونه انرژی و چقدر میتونه قوت و قدرت بده به جبهه مقاومت و او رو پیش ببره؟
این تصویر بسیار تصویر زیبایی بود. روز گذشته وقتی این صحنه ها پخش میشد از تلویزیون، خب این رو پیام رو درک میکنن، در سراسر دنیا مخابره میشه و بله. ادراک میشه که همونطور که شما گفتید رهبر شیعیان، زعیم بزرگ شیعیان در مقابل وای میسه و پشت سر نماز میت رو میخونه بر دو اهل سنت شهید و در پشت سر ایشون هم عده‌ای با همون حالت اهل سنت دست بسته نماز رو میخونن، از برادران حماس و برادران مجاهد فلسطینی. این به نوعی شاید نقشه هایی که سالیان سال طراحی شده با هزینه های بالا، با کارهای کارشناسی خیلی سنگین برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی، اینا رو با یه حرکت اینچنینی تقریبا میشه گفت تا حد زیادی خونسا میکنه، اگر نخواهیم بگیم نقشه براب میکنه و ایجاد وحدت میکنه. شما الان، من شب گذشته اظهارات و واکنش های خانواده دختر شهید اسماعیل هنیه رو میدیدم که به برخی از حکام عرب طعنه زده بود، که مطلبی به این مضمون گفته بود که مثلا شما دارید ایران رو سرزنش میکنید، ولی در حالی که ایران بیشترین حمایت رو از ما کرد، در حالی به این مضمون گفته بود در حالی که شما او رو نپذیرفته بودید ایران بیشترین حمایت رو از او کرد و ایران بیشترین کمک رو به ما کرد. این مسئله دیگه جناب آقای ولیان از هرومن شمسه که ایران اسلامی شیعی از زمان پیروزی انقلاب اسلامی و با راهبری امام خمینی رحمت الله علیه و بعد هم مقام معظم رهبری تا کنون، شاید در کل جهان اسلام بیشترین ایستادگی رو به پای آرمان فلسطین داشته. این آرمان فلسطین نه صرفا ما بگیم کمک کردیم به برادران اهل سنتمون، که اون هم همراهش بوده و البته ما باید این رو درک کنیم که رژیم صهیونیستی همونطور که امام خمینی فرمودند یک قده سرطانی است، همونطور که شهید محمد باقر صدر فرمودند شر مطلق است. این رژیم اگر از در اون سرزمین فلسطین مطمئن باشید مشیش نشون داده بله. فراغت بالی احساس کنه، احساس کنه که در اون سرزمین میتونه با آرامش کار کنه، دوچار چالش اونجا رو مدیریت کنه، دوچار چالش نیست در اون سرزمین، مطمئن باشید دامن تجاوزگریش نه تنها خاورمیانه که شاید بلکه کل جهان رو فرا بگیره. و این از همون مسئله شر مطلق بودن و همون مسئله قده سرطانی بودن، شاید برخی سالهای که گذشته که این بزرگان ما این دو تعبیر شر مطلق و بحث قده سرطانی رو مطرح کردن، شاید در وهله اول فکر میکردن این یک تعبیر شعارگونه است، تعبیر به اصطلاح دهان پرکنه برای تبلیغات، اما اینطور نیست. ما وقتی مشی رژیم صهیونیستی رو در از حتی قبل از شکل گیری و حالا اون چیزی که به نام رسمیت این رژیم در سازمان ملل در سال 1948 با چطور بگم با تضییقات و با کارهای عجیب و غریب و تردستی انگلیس و امریکا صورت گرفت، این رژیم ذاتش بر ترور، ذاتش بر خشونت و قتل، و این رژیم اگر فراغت بالی عرض کردم احساس کنه در خودش، مطمئن باشید دامنه شرش تمام جهان رو فرا میگیره.
خیلی متشکرم جناب آقای محمد صادق نجفی، کارشناس مسائل سیاسی، ایشون در خدمتشون هستیم در برنامه تا انتهای برنامه انشالله. با شما شنوندگان ارجمند هم همراه هستیم در برنامه شهید القدس. شما به نتانیاهو چه چیزی میگید در خصوص رفتارهایی که تا حالا ازش دیدید؟
سلام، صبح بخیر. میخواستم بگم ما برای شهادت آقای اسماعیل هنیه و همراهش فوق‌العاده ناراحت هستیم و شرمنده خانوادش هستیم. این دشمن قاصد که زد مهمان ما رو در ایران پرغرور زد، شهید کرد، مطمئن باشه تاوان کارش رو پس میده. با اجازتون خداحافظ. شما خدا.
از نظر امام موسی صدر شهادت انتخابی آگاهانه و مسئولانه برای ایجاد تحول است. بنابراین شهادت میتواند جامعه را نجات دهد. وی امام موسی صدر را وی امام حسین علیه السلام را در ظرف زمانی امروز قرار میدهد. میپرسد که اگر امام حسین علیه السلام امروز می بود چگونه رفتار میکرد؟ در واقع امام موسی صدر در پی مدرن کردن اندیشه بود، اما وقتی سخن از آن میگوید که در سرنوشت امام معصوم شهادت قرار گرفته بود، نوعی انتخاب رو گواهی میده. جناب آقای نجفی، به نظر میرسه که وقتی ما صحبت‌های خانواده شهید اسماعیل هنیه رو میشنویم یا صحبت‌های شهدایی که خانواده شهدایی که در غزه واکنششون میدن و مشاهده میکنیم، احساس میکنیم که مفهوم شهادت در اینها، در بین اینها یک مفهوم متعالی شده و یک نگاه، یعنی فقط صرفا یک نگاه مرگی در حقیقت غیر انتخابی نیست، به گونه یک مرگ انتخابی است به تعبیر شهید امام موسی صدر، و گویی که تصحیح کردن به همون مسیری که امام حسین علیه السلام تعیین کرده بودن و شروع کردن و نمایش دادن به جهانیان در طول تاریخ بشر. در این مورد نظرتون چیه و شهادت اسماعیل هنیه رو چطور ارزیابی میکنید؟ در این مورد
شهادت بین فلسطینی ها در حال حاضر یک فرهنگ، یک ارزش و یک کرامت محسوب میشه. به تعبیری دیگه فلسطینی ها شاید بیش از سایر مسلمانان حال حاضر در دنیا به شهادت خو گرفتن. شما الان شاید هیچ خانواده فلسطینی رو پیدا نکنید که نه یک عضو، اعضای مکرری از خانواده خودش رو در این راه تقدیم نکرده باشه. و شهادت به عنوان بزرگترین آرمان و اوج مقام انسانی بهش نگاه میشه، گرچه حتما از دست دادن عزیزان دردناکه، ولی زندگی با ذلت زیر بار سلطه رژیم صهیونیستی که به ناحق در این سرزمین آمده و با ابزار ظلم و با تردستی های استکبار جهانی در زمان خودش انگلیس و بعد هم حمایت آمریکا ایستاده و مردم رو کشته، مردم رو از سرزمین خودشون طرد کرده، زندگی زیر بار این ظلم حتما انقدر مطلوب نیست که انسان بخواد شرافتش رو زیر پا بگذاره و به واسطه اون چند روز بیشتر زنده بودن شرف خودش رو هزینه کنه، و اونجاست که شهادت ارزش خودش رو نشون میده.
خیلی متشکرم. ببینیم آقای عباسی از مردم چه خبر، پیامک ها چطوره و چه صحبت های از مردم داریم؟
حتما بریم برگردیم و پیامک های مردم عزیز رو هم بخونیم. از شما عزیزان خواستیم که در برنامه حضور داشته باشید و اگر بخواید که به نتانیاهو یکی دو جمله بگید چی میگید؟ 224-85 و 225-8800 شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه ما 3550-8.
آقای بنیامی، عمر در این دنیا محدوده، خوردن اندازه دارن. حیف است برای این عمر و این خوراکی و زندگی، زندگی هزاران نفر را به خاک خون بکشانی. مرد علی پیری، خدا نگهدار.
شنونده گرامی با نام حمید ترک از توی سرکان روستای کنجوران اگر اشتباه نکرده باشم نوشتن که با سلام و خسته نباشید آقای عباسی، برای دکتر هنیه آرزوهای بسیار خوبی دارم، امیدوارم که روحشون شاد باشه. بعضی از دوستان پیامک میزنن که اصلا قابل خوندن نیست، لطفاً پیامک های ارسال بکنید که بشه خوند. حالا از نتانیاهو گرفته تا خیلی چیزای دیگه می‌نویسن، من واقعاً نمیشه رادیو فرهنگی
سزا و فوش میخوام بدم، بازم فرهنگی بدن حداقل.
آره یه جورایی اصلا نمیشه خوند این پیام‌ها رو. شما یکی دو جمله بگید که حداقل ما بتونیم در رادیو فرهنگ بخونیم. همه دارن شدت عصبانیتشون، اصلا شما همه جور فحشی من دارم میبینم به نتانیاهو دادن.
شاید شایستش باشه، ولی
شایستش هست مطمئنم، مرتضی
بشه لاغر رسانه‌ای کرد.
بله، حمید رضا امینی حالا غیر از چیزایی که دیگری که گفتن نوشتن که فقط فرمان از رهبری بیاد بلایی سرت میاریم که مرغان هوا و حالتون گریه کنن.
بسیار
بله، خیلی ممنونیم از شما.
الشهيد القائد سليماني الذي أمضى حياته من أجل دعم المقاومة وإسنادها وهو على رأس فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أقول الذي مضى عليه إنه إذن شهيد القدس، شهيد القدس، شهيد القدس.
أرض النخيل ديارها الناس، نسلم على القدس حبنا وفخرنا، أرض النخيل ديارها الناس، نسلم على القدس حبنا وفخرنا. سلاما يا فلسطين النشامة، نشد بيكم عزم يا أهل الشامة. سلاما يا فلسطين النشامة، نشد بيكم عزم يا أهل الشامة. هل جاي النصر ينطي علامة، جاي النصر ينطي علامة، وانتم شف نضالوا بسطرنا. من أرض النخيل ديارها الناس، نسلم على القدس حبنا وفخرنا. من أرض النخيل ديارها الناس، نسلم على القدس حبنا وفخرنا.
بله برام بفرمایید تو یکی دو جمله به نتانیاهو چی میگین؟ 2240-85 و 2250-88 شماره تلفن همونه. سامانه پیام کوتاه ما 30558.